بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. آبروی سید الشهدا علیه السلام، خدا را قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیه السلام را در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض کردیم در زیارت ماه رجب خطاب به سید الشهدا علیه السلام این تعبیر به کار رفته: لبیک داعی الله ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. حسین جان، اگر نبودم کربلا تو رو یاری بکنم زمانی که صدای قربت تو بلند شد و نتونستم تو رو اجابتت بکنم با جسمم، اما الان قلبم تو رو یاری میکنه، گوشم تو رو یاری میکنه. سخن راجع به این قسمته. چرا به امام حسین علیه السلام این عنوان گفته شده داعی الله، دعوت کننده به سمت خدا؟ این تعبیر رو شما دو جا میتونید ببینید. یک جا در همین زیارت خطاب به سید الشهدا علیه السلام و یکی هم در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام. سلامون علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی ی آیاته. چرا این عنوان برای این دو امام به کار برده شده؟ همه ائمه داعی الله هم، همه ائمه علیهم السلام دعوت کننده به سمت خدا هستند. اما چرا به طور ویژه و خاص این دو امام این تعبیر براشون به کار رفته؟ جواب: همه ائمه معصومین علیهم السلام از دو نوع دعوت برای کشاندن مردم و اقبال مردم به سمت خدا و دین خدا استفاده کردن. اول دعوت قولی به سمت دین خدا، همه ائمه با زبانشون و با بیانشون مردم رو دعوت به سمت دین خدا کردن. از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام، از این دعوت برای دعوت به سمت دین خدا بهره بردن. دعوت قولی به سمت خدا و دین خدا داشتن. امام حسین علیه السلام هم از این دعوت بهره جست و استفاده کرد. فقط شما سخنان امام حسین علیه السلام رو از مدینه، از تو خود روز عاشورا ببینید، خودش عنوان یک کتاب مستقلیه. دعاهای امام حسین علیه السلام روز عاشورا خودش بحثای خیلی زیبایی داره. دعوت قولی به سمت دین خدا کردن حضرت، اما جواب نگرفتن. و به خاطر اینکه مردم روشن بشن و به خاطر اینکه از جهل خارج بشن، حضرت کرارن دعوت به سمت دین خدا کردن، حتی روز عاشورا، حتی در واپسین لحظات تو گودی قتلگاه شم رو دعوت قولی به سمت دین خدا داشتن، اما جواب داده نشد. چرا؟ عرض خواهم کرد. افاقه نکرد. چرا؟ عرض خواهم کرد. از مدینه که حرکت کردند تا رسیدن به کربلا، دعوت قولی به سمت دین خدا در منازل مختلف، به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های گوناگون، از این نوع دعوت برای کشوندن مردم به سمت دین خدا بهره جستند، اما جواب داده نشد. دومین دعوت، دعوت عملی به سمت دین خداست. همه ائمه معصومین علیهم السلام در سیره عملیشون و سبک رفتاریشون ملاحظه بفرمایید، مردم رو دعوت به سمت دین خدا کردن با عملشون، در عمل. سید الشهدا علیه السلام هم از این نوع دعوت و این سبک رفتاری بهره جست برای اینکه مردم به سمت دین خدا بیان. ظهر عاشورا حضرتشون وایسادن به نماز خوندن. تو گودی قتلگاه با این همه لطمه که به بدن وارد شده، دیدن، همه دیدن به طور عملی حضرت صورتشون رو خاک دامغن به طرفه الى السما و هو یقول صبرن على قضائک یا رب. به طور عملی مردم رو دعوت به سمت دین خدا کردن با عملشون. کنار پیکر علی اصغر علیه السلام همه دیدن امام حسین علیه السلام متوسل به نماز شد، دیدن حضرت نماز دارن میخونن، اما باز جواب داده نشد. سبک سوم و طریق سوم تلفیق قول و عمل هست که امام حسین علیه السلام از این طریق هم برای دعوت به سمت دین خدا بهره جست، اما جواب داده نشد. لذا هر سه طریق رو امام حسین علیه السلام رفتند. چون جواب داده نشد، حضرت مجبور شدند برای اینکه مردم دعوت به سمت دین خدا بشن، برای اینکه مردم به سمت دین خدا بیان، مجبور شدند به استفاده از نوع سوم یا چهارم دعوت. اومدن روز عاشورا خطاب به لشکر: لشکر منو میشناسید؟ من حسینم، پسر علی ابن ابی طالب، مادرم فاطمه زهراست. خطبه خواندن. شاید این مردم اقبال پیدا بکنن و از این مسیر کج و انحرافی برگردن، اما جواب داده نشد. حضرت مجبور شدن تو عمل بیان. عمامه رو از سرشون برداشتن مقابل لشکر: مردم، عمامه پیغمبر رو شما میشناسین؟ این عمامه پیغمبره ها. باز جواب داده نشد. عبایی که رو دوش مبارک انداخته بودن روبروی مردم فرمودن: مردم، این عبای جدم پیغمبره، میبینید؟ جواب داده نشد. چرا جواب داده نشد؟ چرا این دو تحریق و این دو دعوت در کربلا جواب نداد؟ جوابش رو تو اون اشارهی که دیشبم عرض کردم محضرتون. وقتی که قساوت قلب انسان بهش مبتلا بشه، جلوی گوش گرفته میشه، جلوی چشم گرفته میشه، عقل انسان تحت تأثیر قوای دیگه منطق کلام قولی و منطق عملی برای او کارگر نیست. امام حسین علیه السلام رو مجبور کردن و وادار کردن به جهت اینکه شکی به این افراد وارد بشه، وارد گودی قتلگاه بشن. وقتی که جلوی عقل گرفته بشه، عقل افراد زائل بشه. مخاطب امام حسین در کربلا افرادی بودند که عقول آنها تعطیل شده بود به خاطر کثرت گناه یا ریشه تمام گناه ها که عبارت است از حب به دنیا، که فرمود رأس کل خطیئه. حب به دنیا کثرت گناه میاره، کثرت گناه قساوت قلب میاره، قساوت قلب اشک چشم و خشک میکنه. امام حسین علیه السلام مخاطبش افرادی بودند که عقولشون تعطیل بود. برای احیای عقول تعطیل شده در جامعه دینی اون زمان، سید الشهدا علیه السلام وادار شدن و مجبور شدن به استفاده از این نوع دعوت. شما ببینید کارایی که در مقابل امام حسین علیه السلام صورت گرفته، آیا ظرف عقل میتونه اینا رو هضم بکنه؟ عقل طبیعی و عقل عادی و معمولی میتونه بپذیره؟ مرتبه ظاهراً پنجمی که امام حسین علیه السلام فرمود هل من ناصر ینصرونی، دو نفر به کمک امام حسین اومدن. دومین نفر عبدالله ابن حسنه که طلبتون روزشو خواهم خوند یه شبی. یه نفر دیگه به کمک امام حسین اومد که مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف میفهمد یه طفل خردسال در حالی که با لباس زیر هم حتی اومده تو میدون، ورداش دوان دوان به سمت گودی قتلگاه برای کمک به سید الشهدا علیه السلام. یه بی حیایی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارم. میان لشکر اومد در مقابل چشم مادر این بچه رو از وسط نیم کرد. خب این با ظرف عقل جور در میاد. در مقابل طفل رضیع ابا عبدالله الحسین یعنی علی اصغر، آیا با ظرف عقل جور در میاد؟ عقول افراد تعطیل شده. طرف اومده، ببخشید اینجوری راحت اینا رو عرض میکنم، طرف اومده نسبت به اون بازمانده از این کاروان داره جسارت میکنه و اهانت میکنه و گوش او رو و گوشواره او رو، زمانی که او سوال میکنه تو که داری این جسارت رو انجام میدی چرا داری گریه میکنی؟ میگه اگر من این کار رو انجام ندم دیگری میاد انجام میده. قساوت قلب 100%، عقل اونها تعطیل شده. سید الشهدا علیه السلام مجبوره به خاطر ایجاد دگرگونی و تحول از دعوت نوع آخر استفاده بکنه، اونم اینه با ریخته شدن خونش. این دعوت منحصر به امام حسین علیه السلامه. سایر ائمه علیهم السلام در این دعوت با امام حسین علیه السلام شریک نیستند. امام حسین علیه السلام به خاطر احیاء عقول تعطیل شده اون افراد مجبور شد وارد گودی قتلگاه بشه با بدترین وضع ممکن که عقل دیگه نمیتونه بیشتر از اون رو تصور بکنه. آنچه که میتوانستن در کربلا انجام بدن انجام دادن و سید الشهدا اذن و رخصت به این غربت و مظلومیت داد. امام حسین علیه السلام با ریخته شدن خونش مردم رو دعوت به سمت دین خدا کرد و این دعوت الا زمان نهازا ادامه داره. یعنی مؤثرترین عاملی که الان باعث دعوت به سمت دین خداست و اقبال به سمت دین خدا و تعطیلی عقول مردم رو از بین میبره و احیاء میکنه عقل و میاره به سمت دین خدا، همین محفل نشینی امام حسین. اشک بر امام حسین که دشمن زبان به اعتراف گشوده. خدا کنه ما هیئتیا قدر این توفیقی رو که بهمون دادن و این نعمتی رو که در اختیارمون قرار دادن رو بدونیم. دشمن زبان به اعتراف گشوده که میگه هر برنامه‌ای ما تو ایران می‌ریزیم، وقتی به محرم و سفر برمی‌خوریم تمام برنامه‌های ما از بین میره، تمام نقشه‌های ما نقشه بر آب میشه. در اقصا نقاط دنیا شما ببینید مؤثرترین عامل در جهت جذب به دین و نرم کردن قلوب تعطیل شده و احیاء عقول تعطیل شده محفل نورانی سید الشهدا علیه السلامه. من رفته بودم توی کشور اروپایی، سفیر به من گفتش که تو این کشور جلسه و روزه و اینا نمیگیره، شما بیا شب جمعه به شب جمعه که ما اینجا میخواییم پذیرایی کنیم مثلا افطاری بدیم، شما بیا یه جلسه گفتگویی نمیدونم پرسش و پاسخی. گفتم من این حرفا رو اتفاقا بلد نیستم. شما تا اینجا میتونستی منو بیاری میتونستی نیاری، اما از الان به بعد من باید به شما برنامه بدم. میتونی هر شب افطاری بدی یا نه؟ گفت آره. گفتم میتونی اطلاع رسانی کنی به 4000 ایرانی که در اینجا هستن با همین ادبیاتی که من دارم بهت میگم، بگو نه کم نه زیاد. و چی بگم؟ گفتم فقط اطلاع رسانی بکن، بگو ما هر شب اینجا روزه خونی داریم، میتونی این کارو بکنی؟ گفت آره. ولی نمیگیره ها. گفتم تو کاری نداشته باشی، یه بیرقی بالا سر ما بزن، بقیه رو به من واگذار بکن، بالاخره ما بلدیم چی کار بکنیم. فقط ما جلسه‌مون قالاستادق و قالالباقر بود، ولی مفصل وقت میذاشتیم تو روزه. شب 19 و 21 و 23 و 1000 تا ما مستمع داشتیم. 1000 تا مستمع تو اون کشور یعنی 10 میلیون نفر تو ایران. 1000 تا خیلیه ها، خیلیه. خیلی اینا زور میزدن جمعیت جمع بکنن، 200 نفر 300 نفر زن و مرد. 1000 نفر مستمع تو اون کشور، نه تو محرم و سفر، تو محرم زون. یه بار طرف میگه تو محرم و سفر میاد، اومدن جمع شدن. نام سید و شهدا علیه السلام عقلهای تعطیل شده رو احیا میکنه، دلهای تعطیل شده بیدار میشن با نام امام حسین علیه السلام الی زمان نهازا. لذا این حرکت و این رخداد ظاهرش قربت و مظلومیته. امام حسین در کربلا پیروز شد یا شکست خورد؟ باید ببینی هدف امام حسین از این حرکت چی بود. اگر امام حسین به مطلوب و هدفش رسید، امام حسین پیروزه، اگرچه بدنش زیر سم ستوران هم بره، بره طوری نیست. اما اگر امام حسین علیه السلام به اون هدف و مطلوبش نرسیده، ابی عبدالله بله تو کربلا شکست خورده. حالا اینو انشالله یه شب بحث خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام در جهت بیداری عقول یه حرکتی رو انجام داد، الان هم شما میبینید مؤثرترین عاملی که دعوت به سمت دین خدا میکنه همین جلسات نورانی سید الشهدا علیه السلامه. این جوسازی ها هم توجه نکنید که طرف میگه آقا شعور بر شعور غلبه پیدا میکنه. شاید این زیاد وجهی نداشته باشه، چرا که ما تو بحثمون تو عالم طلبگی خودمون عرض میکنیم، میگیم علم دو قسمه، علم اجمالی داریم و علم تفصیلی داریم. بر اساس علم اجمالی و علم تفصیلی شعور هم دو قسمه، شعور اجمالی و شعور تفصیلی. اونی که قدم ور میداره میاد تو مجلس نورانی سید و شهدا علیه السلام و این قدم رو در جای دیگه خرج نمیکنه، که میتونه خرج بکنه اما خرج نمیکنه، قدم بر میداره و میاد تو مجلس سید و شهدا علیه السلام، اسم این تو چی میگذارید؟ آیا این صرف شعور است بدون شعور؟ من اسمشو میذارم شعور اجمالی. به برکت شعور همین شعور تبدیل به شعور تفصیلی میشه، راسخ میشه، بستر آماده است، هر کی میتونه بهره ببره استفاده بکنه بسم الله. بله ممکنه یه عده‌ای بیان به خاطر کمبود معرفت و غلبه پیدا کردن هواهای دیگه، هوای نفس، شهوات به انواع و اقسامه، نتونن از این فضای آماده شده بهره ببرن و استفاده بکنن. ممکنه، امکانش هست. من آدم دیدم تو خود کربلا، تو خود حرم سید و شهدا داشت گناه میکرد، تو خود حرم بستر آماده است، میتونه بیدار بشه، میتونه احیا بشه، میتونه عقلش رو بیدار بکنه، اما بهره نمیبره و استفاده نمیکنه، یا به حد اقلها کفایت میکنه و او رو قانع میکنه و راضی میشه. اما ما ادعا میکنیم جلسه امام حسین علیه السلام نماز شب خون باید تربیت بکنه و میتونه تربیت بکنه. جلسه شما الان تو پاسی از شب طول میکشه، با خودتون عهد ببندید از همین امشب نماز شبتون رو بخونید، ببینید چجوری درای رشد و ترقی و کمال یکی پس از دیگری براتون باز میشه. مگه ما تأثیر نمی کنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام؟ یه عده تأثیر می کنن به فعل زینب کبری سلام الله علیها، بی بی سر به چوبه محمل زد، یه کاری انجام میدن. راوی اون جریان گچکار حرم عبیدالله است و دو جورم عبارتشو میشه خون، هم معلوم و هم مجهول. لو سلم ناب قول ما طلبه ها، اگر بپذیریم کاری هم نداریم بهش، ولی راوی این سیره زینب کبری کیه؟ گچکار حرم عبیدالله. بیایید سیره زینب کبری سلام الله علیها رو احیا بکنیم که راویش کیه؟ امام سجاد علیه السلام. امام سجاد میفرماید ما از مدینه حرکت کردیم رفتیم مکه، از مکه رفتیم کربلا، کربلا بعد از جریان عاشورا، حالا یا برگشتن مدینه رفتن شام، از شام حالا یا برگشتن مدینه یا رفتن به کربلا، میگه در کل این سفر با تمام مصائبی که روبرو بودیم یک شب نماز شب زینب کبرا ترک نشد. بله شام غریبان دارد زینب کبرا سلام الله علیها نشسته داشت نماز شب میخون و سه وجه بیان شده که بماند. چرا نشسته حضرت داشت نماز میخون؟ بیایید عهد ببندیم از اینجا که جلسه تموم میشه زیاد تو عالم حرف زدن با همدیگه و تو عالم رفاقتی نریم، فکر کنیم اصلا ارتباطی نداریم، از در میرید بیرون همینطوری که داری را میری نافله رو بخون، نافله شب رو شما میتونی هینه را رفتنم بخونی، یازده رکعتش همینجوری که داری را میری بخون، رکوع و سجده رو با اشاره برو، به یاد سیره زینب کبرا سلام الله علیها که در کل این سفر امام سجاد میفرماید نافله شب زینب ترک نشد، بیاید ما این کارو انجام بدیم. بستر برای احیاء عقول بسیار فراهمه، بستر برای بیدار شدن قلب بسیار فراهمه. یکی استفاده میکنه، یه شبه ره 100 ساله رو طی میکنه به برکت ابی عبدالله علیه السلام، یکی هم استفاده نمیکنه. جمکران سخنرانیم تموم شد. رفقا یه مقداری به منبر نزدیک بشید، دیگه این رفت آمدها حواس ما رو پرت نکنه، یه مقدار به منبر نزدیک بشید، اون عقب را رو باز بذارید. بفرمین قربون قدماتو، بفرمین. سخنرانیم تو جمکران تموم شد، نشسته بودم تو دفتر، یه وقت دیدم که یه نفر به زور میخواد وارد دفتر بشه. گفتم آقا در رو باز کنید. داشتم نشسته بودم عرقم خوش بشه بعدن برم بیرون، هوام سرد بود، شب چهارشنبه بود. گفتم آقا در رو باز کنید بذارید بیا تو. اومد تو، یه جوانی بود که کاملا صورتش و موهاش و جوری درست کرده بود مثل خانوما درست کرده بود، اجمالا عرض بکنم وضعیت چهره ظاهر اصلا نمیخورد که یه نفر باشه که تو مسیر مثلا دین و دیانت و نماز و جمکران اصلا تو این وادیا ظاهر طرف نمیخورد. چشا پرفروخته بس که گریه کرده بود. به من برگشت گفتش که حاجا این داستانو تو تعریف کردی؟ گفتم آره مال چند سال قبل مسجد ارک تهرانه. گفت حاجا من از علی گندابی کثیف‌ترم. من خیلی شروع کرد گناهای خودشو بازگو کردن. گفتم چرا برای من داری میگی؟ مگه تو خلاف امر من عمل کردی؟ تو خلاف امر کسی عمل کردی که اون به تو اجازه نمیده بیای پیش من اعتراف بکنی؟ مگه اینجا کلیساست؟ تو نسبت به اون نافرمانی کردی، در مقابل خود او باید بری زبان به اعتراف بگشایی. حق این که پیش من اعتراف کنی یا نداری؟ گفت آجا پس اجازه بده بهت بگم این داستان کجا به دست من رسید. گفتم بگو. گفت لواستانات ویلا داریم، دختر و پسر زدیم و رقصیدیم، گناه کردیم، خسته از گناه و معصیت نشسته بودیم، داشتیم با موبایلمون بازی میکردیم، یکی گفت من یه ترانه جدید دارم، یکی گفت من یه جوک جدید دارم، یکی گفت من یه عکس جدید دارم، یکی هم این داستان رو برا ما گذاشت. تا به اینجا رسید، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. یکی رفت تو اتاق، یکی رفت تو ویلا، یکی رفت، هر کسی یه گوشه ای رفت، همه شروع کردن گریه کردن، اشک ریختن. یعنی خدا ما رو میبخشه؟ گفتم که آره که میبخشه. بالاترین دلیل بر این که خدا تو رو میبخشه این اشک قشنگیه که داره از چشت میاد پایین، چون خود امام حسین علیه السلام فرمودن انا قتیل العبره، من کشته اشک چشمم. لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، ایمان تو دل کسی رفته باشه؟ در سخت‌ترین جاها، در مشکل‌ترین جاها که عقلا تعطیله، امام حسین علیه السلام از حربه عاطفه و عشق مدد گرفته برای بیدار کردن عقلا. لذا هر کجا که احساس کردید قساوت قلب کامل وجودتون رو گرفته ها، که این اتفاق اصلا نخواهد افتاد، اگر یه گوشه خلوت بکنید، یه خود مقتل خودتون برای خودتون بخونید، ببینید چجوری قلب و احیا میشه. آخه امام حسین علیه السلام با علم امامتش میداند اینا یه جرعه آب حتی به علی اصغر نمیدن. چرا امام حسین طفل رضیع او میگیره دستش میره در مقابل لشکر؟ با این حرکت و این اتفاق که تیر به جلوی نازک علی اصغر خورد، دو نفر اومدن به سمت ابی عبدالله، دو تا داداش اومدن به سمت امام حسین علیه السلام. آقا اجازه میدی بریم؟ رخصت میفرمایید؟ حضرت اجازه دادن، رفتن میدان، به شهادت رسیدن. امام حسین علیه السلام مثل باز شکاری خودش رو رسون کنار این دوتا داداش. سر برادر بزرگه رو به دامن گرفت، دید جان داده. سر برادر کوچیکه رو به دامن گرفت، چشاشو باز کرد، یه جمله عرض کرد: آقا اوفیتو، ما وفادار بودیم، راضی شدی از ما. مهر قبولیه گرفت تو دامن ابی عبدالله، به شهادت رسید و از دنیا رفت. عقل و احیاء میکنه، عقل و بیدار میکنه. امام حسین علیه السلام رخصت داد به این نوع شهادت تا قیام قیامت. مؤثرترین راه در جهت جذب، آقا این مناسبت جمعه اول محرم که میگیرن شیرخوارگان، زبان به اعتراف گشودن، کیا؟ وهابیا. تو عربستان علمای وهابی که خدا به حق حضرت زهرا ریشه این آل خلیفه و آل سعود رو بکنه، زبان به اعتراف گشودن. این برنامه شیرخوارگان که هر سال میگیرن و این شیرخواره امام حسین آخر ریشه وهابیه رو میکنه، زبان به اعتراف گشودن. دیگه تا دل اروپا داره این مناسبت و این برنامه و این جلسه داره میره. جمعه اول محرم هر سال، دهه اول محرم میگیرن. بیدار کرده اغول رو، احیاء کرده اغول رو، عقلهای تعطیل شده با ریخته شدن خون ابی عبدالله علیه السلام بیدار میشه. امام حسین علیه السلام هم دنبال این انگیزه بودن دیگه، این غرض رو داشتن دنبال. لذا تو هر موقعیتی، در هر مقطعی احساس کردی که دل داره قساوت قلب مبتلا میشه، کلید درمانش تنها اشک بر امام حسین علیه السلامه. عقل انسان احیا میشه. حسین شد داعی الله، دعوت کننده به سمت دین خدا. در تمام شرایط سخت نام امام حسین علیه السلام راهگشاست و مردم رو دعوت کرده به سمت دین خدا، اقبال مردم به سمت دین خدا. داشتم از کنار یه ایسکا صلواتی رد میشدم، اصلا طرف که وایستاده بود تو ایسکا صلواتی قیافشم به این حرفا نمیخوردا. من همینجوری خیره خیره به این جوان نگاه میکردم، چی اونو تو این سرما، سرمای چند سال قبل بود، دهه اول خیلی هوا سرد بود، تو این سرما چی اونو کشونده اینجا تو این ایسکا صلواتی نگردشته. داشتم از رایت العباس چیزر بر میگشتم پایین، نمیدونم تاسوعا بود یا روز قبل، یادم نیست، حالا یه مناسبتی بود که دستجات عزا میرفتن. عرضم به محضرتون که حالا عاشورا یا تاسوعاش یادم نیست، این مال 5-6 سال قبله. عرضم به خدمتون که جلو در یه خونه که خیلی این خونه شیک و مجلل بود، دیدم یه میزی گذاشتن خیلی با کلاس، خیلی مرتب. یه آقایی که کروات زده، سر و صورت تراشیده، خانومی که معلوم بود الان یه چیزی رو سرش گذاشته و الا مقیده به حجابم، و دختر و پسر می اومدن، کیک خونگی، خورما، حلوا، شیر کاکائو، پذیرایی می کردن. من فوری به راننده گفتم بزن کنار، رفتم پایین، یه چند لحظه وایستادم، بعد گفتم آقا از ما پذیرایی می کنین. این آقا که بعدم فهمیدم که شوهر این خانم و پدر اون دوتا جوون، خیلی با روی باز از ما استقبال کرد، به ما شیر داد، کیک داد، خوردیم. و گفتم آقا من نمیدونم این حرفم آیا اصلا ربطی داره یا نه، ولی به نوبه خودم که بالاخره از اولاد ائمه معصومین علیهم السلام هستم و سیدم، اومدم از شما تشکر کنم. همین، دیدم بغض تو گلوش، اشک تو چشاش حلقه زد. گفت حاج آقا این چه حرفیه، من یک سال، خیلی تعبیر عجیبه ها، یک سال انتظار میکشم تا این روز بیاد با زن و بچه‌ام بیایم دمه در، من لیاقت ندارم تو اون بزمای عزای امام حسین شرکت بکنم، یک سال منتظرم بیاد فقط پذیرایی بکنم از گریه کنای امام حسین علیه السلام. اگر اندک توجهی همین فرد داشته باشه، زمینه و بستر برای سعادت و کمال معنوی او بسیار هموار خواهد بود، بسیار هموار خواهد بود. ما نمونه های متعددی دیدیم، ما عقول تعطیل شد تو کاشان، از در جلسه مسجد جامعه کاشان منبر بودم، اومدم بیرون، یه آقای قد بلند ماشین مدل بالایی هم داشت، اسمش حالا ماشینه رو بلد نیستم، جلوی مسجد افتاد به پای من. گفتم آقا نکن این کار رو، من بدم یعنی چی آخه؟ گفت نه آج آقا، این داستان نمیدونی تو زندگی ما چی کار کرده. در ماشین رو باز کرد، پسر جوانش رو نشون من داد، گفت حاج آقا طبقه بالای خونه رو کرده بود خونه مجردی، هر کاری دلش میخواست انجام میداد، ما هم حریف نبودیم که. چند روزه که این داستان به دستش اومده، مرتب صبح تا شب فقط خوراکش اشک و گریه و ناله. امام حسین علیه السلام انکسار در دل ایجاد میکنه، نام سید الشهدا علیه السلام، و اگر جوان خوب توجه بکنه، این انکسار تو رو سوقت میده به سمت بندگی خدا، به سمت بندگی خدا. قدر بدون. دوستو کلمه کوتاه میگم بعد منتقل بشیم به روزه امشب. جوان میخوای باورت بشه میخوای باورت نشه، من که خدا شاهده تمام وجودم سلول سلول بدنم داره میگه، با باور دارم این حرفو میزنم، باور درونیم اینه. شما الان قاعدش اینه که اگه خواب نباشید، قاعدش اینه که آقا برید تفریح کنید دیگه، یا خوابن این ساعت ساعت خوابه دیگه، ساعت استراحته، یا نه آقا دیگه آخرش برو تفریح تو بکن، تفریح سالمم برو، نمیگم گناه، برو تفریح بکن. چی دل تو رو تکون داده بلند شده اومده اینجا؟ چی؟ اگه تو بعضی از جلسات بگه آقا شام میدن، پذیرایی آنچنانی میکنن، که خب یه لقمه شام تو خونتون هر کدوماتون پیدا میشه بخورید، برای چی بلند شدید اومدید اینجا؟ خدای تو خودت شاهدی که با اعتقاد و با باور دارم میگم، شما نیومدی عزیز دلم، نگاه مادر حسین تو رو کشونده تا اینجا آورد. خدا کنه قدر بدونی. نه متوجه نشده چی عرض کردم، دوباره میگم، مادر حسین زهرا نگاه به دلت کرده بلند شده اومده اینجا. غیر از اینه؟ شما یه اعلامیه رو دیوار میبینی، مثلا رفیقت مادرش از دست داده، پدرش از دست داده، یا رفیقت خدایی نکرده اعلامیه رو میبینی بلند میشی میری؟ این اعلامیهی که هست زمزمه زهرای مرضی سلام الله علیه است. وقتی برای امام رضا سیاپوش میکردن، امام رضا فرمود که صدای مادرم زهرا رو میشنوم. شما همراهی کردید با حضرت زهرا سلام الله علیها. باشید بریم کربلا، مهمون داره برامون میاد، باشید بریم کربلا. صحرای تف میدونید دیگه، مرکب حضرت حرکت نکرد. عمه جان ما زینب اومد مقابل حسین، صدا زد حسین جان اینجا چه سرزمینیه داداش؟ از لحظه ای که پا تو این سرزمین گذاشتم، غمای عالم اومده تو دل زینب تو گرفت. اینجا چه سرزمینی؟ آقا فرمود برید سوال کنید اینجا اسم این سرزمین چیه؟ سوال کردن، گفتن آقا به اینجا شاطئ الفرات میگن، قادسیه میگن، قاضریه میگن، نینوا میگن، تف میگن، اسم دیگه هم داره کربلا میگن اینجا. تا اسم کربلا رو امام حسین شنید، پارو محکم رو زمین زد، دستش رو به سمت آسمون بلند کرد، اللهم اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدای به تو پناه میبرم از کرب و بلا. خب رفقا بلند شید بریم، چون بیابان برهوت کربلا که مزرعه که نیستش، که کربلا که محل سکونت که نیستش، که یه بیابون برهوت، بلند شید بریم یه خود این زیر پای بچه های امام حسین رو تمیز بکنیم. با این کلمات بهتره تا این که من بخوام روزه بخونم، با این کلمات بهتر. با باشید بریم. آخه این سنگریزه های تیزی تو کربلا ها. من مخصوصا اینجوری میگم شما تو عمقش بری بیشتر بسوزی، اون سینه این که میزنی قشنگتر میشه. رفقا تو اون، من نمیدونم دیدید یا نه، من دیدم تو بیابونا، تو بیابون برهوت که گیاه رشد نمیکنه، هر گیاهی تو بیابون رشد کرد گیاه سختیه. چی میخوای بگی؟ یه مش خارام زیر پا ریخته، پاشید این خارا رو هم برم جمع بکنه. یه چیز ویژه هست فقط این مال سرزمین تفه، یعنی تو کل سرزمین عراق فقط تو تف شما میتونید این گیاه رو پیدا بکنید، اونم یه خارایی داره بهش میگن خار مغیران. خار مغیران آقا به این راحتی نمیشکنه، خیلی سفته. من دیدم و اگر به این تیزی زیر پا قرار بگیره حتی کفش رو سوراخ میکنه. حالا تا امام حسین علیه السلام فهمید اینجا کربلاست، سه تا کلمه است. این کلمات باید دیگه به اوج برسونه شما رو.
تا فهمید امام حسین علیه السلام اینجا کربلاست، سه تا جمله فرمود.
بار بکشایید اینجا کربلاست، فرمود هاهنا والله مقتل رجالنا. کلمه به کلمه دیگه واضحه دیگه، مقتل و رجالنا هاهنا والله. ما یه قتل داریم رفقا، یه ذبح داریم. دیشب هم عرض کردم قتل و ذبح با هم فرق میکنه.
قتل یعنی کشتن، ذبح یعنی زنده سر جدا کردن.
حالا بشنوید، هاهنا مقتل و رجالنا، هاهنا مذبح و اطفالنا. این سومیشو باید غیرتی خرج بکنی. من داشتم میرفتم به سمت کلاسم برای تدریس، رو به حرم حضرت معصومه برگشتم عرض ادب بکنم، تاکسی داشت رد میشد. یه زن آمد از این تاکسی پیاده شدن، مرده داشت کرایه ماشین رو حساب میکرد، در تاکسی بسته شد، تاکسی حرکت کرد، چادر زنه گیر کرد لایه اینا. ماشین حرکت کرد، تاکسی حرکت کرد، من اصلا چادر از سر این زنه کشیده شد. دویدم برم دیدم آقا 10 نفر ریختن سر ماشین، اون یکی دوید، کاسبه دوید، ماشین از روبرو چراغ زد، پیچید جلو، زدن رو کاپو چادره رو. یه جای این زنم پیدا نبود. هیچ. خدا شاهده وضعیت جسمیم جوری نیستش که بتونم. چند بارم به این سمت رفتم که آقا جلسات دهه محرممو امسال اصلا تعطیل کنم، چون اصلا حالم مساعد نیست. خدا خودش میدونه که اصلا حالم مساعد نیست. وقتی این گریه های شما رو میبینم دلم نمیاد برم تو خونه بشینم چیکار کنم. ما یه وظیفه داریم، حسینم خودش میدونه چیکار باید کنم. من وایسادم نگاه کردم دیدم این مرده خیلی ریخته به هم. رفتن تو اون کوچه روبروی مدرسه ما، رفتن اون کوچه، مرده یه نگاه سمت راستش، خدا شاهده نشست کنار کوچه هق هق به گریه کردن. حالا این جمله سوم من اجازه بدید معنا نکنم میگم فقط. امام حسین فرمود ها هنا مقتل رجالنا، ها هنا مذبح اطفالنا، ها هنا محتک و نسائنا. حالا نامحرما برن عقب، محرما بیان جلو. آخه یه کسی تو این قافله است، عقیلت العربه. نامحرما برن عقب، عمه سادات میخواد پیاده بشه، اکبر یه طرفه، عباس یه طرفه، قاسم یه طرفه، یکی زانو بالا زده، یکی مهار ناقه رو گرفته، با عزت دارن این خانم رو پیاده میکنن. آی دنیا اوف بر تو، 8 روز دیگه این زینب یه محرم نداره که سوار ناقه بشه.